تبیین گفتمان انقلاب با نگاهی به آثار جشنواره علوم انسانی عمار در منظریه.
خیلی خوش آمدید دوباره به منظریه. اینجا منظریه است. میهمان امشب برنامه منظریه سرکار خانم دانشور، پژوهشگر مطالعات زنان هستند. خانم دانشور، زن ایرانی وقتی که تاریخ و این عقبه پرشکوه زن ایرانی رو مطالعه میکنیم، میبینیم که مسئله اجتماعی رو هر جا تشخیص داده و به خوبی شناخته، اومده نقش خودش رو هم در اونجا تعریف کرده. یعنی از یه فضای انتزاعی به مسائل نگاه نکرده، همواره یک کنش میدانی هم داشته. حالا این میخواد مثلا عرصه مبارزات انقلاب باشه، عرصه جنگ باشه، هر کدوم یک از اینها. حالا سوال من اینه که چه مؤلفه هایی توی تشخیص مسئله، شناخت مسئله و نقش زن ایرانی در عرصه تحولات اجتماعی روی اون نظام مفهومی زن ایرانی اثرگذار بوده؟ شما بخشی از اینها رو اشاره کردین در بخش قبلی که گفتید خب مثلا زن ایرانی یک درک تاریخی داشته از تاریخ زنان در اسلام، در ایران، در واقع منطقه. حالا چه مؤلفه‌های دیگری در این شناخت و در کنشگری زن ایرانی مؤثر بوده و هست؟
من توی به این نقطه توی مقاله‌ای که راجع به حوض خون نوشتم مفصل پرداختم که این داره.
ببخشید من همینجا به شنوندگان عزیز عرض کنم، حوض خون که ازش چندین بار اسم برده شد، کتابی است از خاطرات زنانی که در رخشورخانه در استان خوزستان کار شستشوی رخت و لباس‌های رزمندگان رو انجام می‌دادن و اونجا صحنه‌های عجیبی آفریده شده. من پیشنهاد می‌دم حتما این کتاب حوض خون یا کتاب نان سال‌های جنگ رو بخونید، یا مستند نن قربون، مستند خیرالنسا. اینها مستندهایی است که در جشنواره عمار هم حائز رتبه بودند. ببخشید من وسط کلامم شما گفتم این حوض خون کتاب خیلی خواندنی هست، بفرمایید.
بله خیلی کتاب خواندنی و خاصیه. یکی از مسائلی که خیلی توی این زنان معمولا دیده میشه، فارغ از حوض خون تو آثار دیگه من دیدم، میل شدیدشون به زندگی است. یعنی شما این رو توی ساجی به شدت میبینید، توی پاییز آمد، فکر کنم پاییز آمد اسمشه دیگه، گلستان جعفریان نوشته بود، پاییز آمد این رو به شدت میبینید توی خاطرات منجه لشکریپور، توی حوض خون، توی مادر ایران. یعنی خاطرات زنان رو توی دا که دیگه
فراوانه،
آره دیگه متقدم این حوزه هست، یعنی شما میبینید که به شدت اینا میل به زندگی دارن. و نکته جالب اینه که میل به زندگی با توی کاری که من دارم انجام میدم، سوژه زن جنگ، این دستبندی رو دارم که میل به زندگی بین مادران شهدا و همسران شهدا و زنان کنشور هر کدوم یه رنگ داره.
آه یعنی میخواد بگید ممکنه در مادران شهدا و همسران بیشتر از دیگران
متفاوته؟ اصلا بحث کمیت کیفیت نیست، بس کیفیتشه. متفاوته و عناصر مختلف. به شدت میل به زندگی، اونقدر میل به زندگی دارن که گاه ممکنه آدم با این سوال مواجه بشه که آیا این کتاب ضد جنگ نیست؟ در حالی که نه، در حالی که عنصر مقاومت بین این زنان ریشش توی میلشون به زندگی. این اساساً میخواد اون زندگی، اون خانه، اون رنگ، اون طعم، اون بو برگرده بمونه و برای همین خیلی برشون اهمیت داره. نکته بعدی که ببین که وجود داره اینه که اینا به شدت در نسبت همون تاریخی گفتم تکلیف خیلی برشون مهمه. یعنی شما حتی توی حوض خون، من اسم یه بخش رو گذاشتم اضطراب تکلیفی، یعنی اساسا این مضطربه که آیا من الان تکلیفم رو انجام میدم یا نه. و این اضطرابی که این داره، یه بخشی من داشتم سر حوض خون میگفتم که چطور این اضطراب و این فضای خیلی سخت و دردناک اون فضای رخشوی خانه رو تحمل میکرد، اون اضطراب وجودیه بود که تو نقطه تکلیف برای خیلی پررنگ بود. من چطور میتونم، آیا من الان دارم این کار رو، انگاری بین خود توی دوگانه خوف و رجا و امید، بین امید و تلاش برای اینکه من بالاخره باید رضای خداوند رو جلب کنم، دو و جالبه این تکلیفه برشون چند بخش داره. یک، رضایت خداوند که سر جای خودشه و این تو، یعنی میگم تو اینا که من دارم میگم مبتنی بر حرفای خودشونه. نکته بعدی اینه که نسبت به انقلاب اسلامی، من نسبت به این انقلاب مسئولم. و بعد نکته بعد باز دوباره احساس تکلیف نسبت به واقعه کربلا و حضرت زینب، شخص حضرت زینب خیلی برشون مهم و پررنگ. یعنی به نوعی که اتفاقا توی بیانات اخیر رهبری این بحث تکلیف و اینکه شما اصلا مکلفی به وظیفه اجتماعی خیلی پررنگ بود توی بخشی از صحبتاشون. اینا عنصر تکلیف خیلی برشون مهمه، برای همین خیلی باعث میشه که توی میدان باشن و نقششون رو ایفا بکنن به هر شکلی که هست. نکته بعدی که باز برای اینها خیلی اهمیت داره باز بحث مفاهیم و ارتباطاتیه که با یک شخصی اسطوره ها و الگو، نمیخوام اسطوره، نه اسطوره کلمه این درستی نیست، اساسا الگویی که اینا از اسلام گرفتن از حضرت زینب و حضرت زهرا، مخصوصا الگوی زینبی که ته ذهنشون، اینا اساسا امیدوارن شبیه بشن به حضرت زینب و این تلاشو انجام میدن، سختی ها رو به جان میخرن. همه اینا به علاوه مفاهیم دیگه‌ای که باز توی خودمون کتاب مبتنی بر حرفاشون من چیز کرده بودم، نوشته بودم، اینا باعث میشه که این بمونه توی اون میدان و کارایی رو بکنه که با خودم من بعضا تعجب میکردم چطور میتونه این کار بکنه. یه صحنه خیلی شگفتی که به نظر من کل حوض خون رو من توی یک بنده، من وقتی کتاب میخونم کل اون کتاب برام خلاصه میشه توی بندش، توی حوض خون برای من خلاصه شده بود توی خاطرات یکی از خانوم هایی که وسواس داشت، وسواس خون داشت. یعنی این خانوم اضطراب خون داشت، وسواس خون داشت و وسواس تمیزی و اینا که سر جای خودش. بعد وسواس
من نسبت به خون بیشتر وسواس،
نسبت به خون دیگه اصلا یه چیز، زندگی با آدم های وسواسی زندگی خاصیه. من خودم چون مادر وسواس دارم میفهمم اون زن تو چه شرایط بود. بعد این زن وارد رخشورخانه میشه که اساسا میگه توی قسمتش میگه روشن که شد یک حوض پر از خون دیدم و این اسمم از اون قسمت میاد. این خانوم توی یک تیکه‌ای وقتی که مواجه میشه با این پتوه و خون و فکر کنم یک بریده از بدن چه بسا شوهر داده بود یا هرچه، صحنه تکان دهنده ای، این چندین بار عق میزنه و میخواد استفراغ بکنه به خاطر اینکه به خاطر اون شرایط خاص خودش. این یک جای دیگه نمیتونه خودشو کنترل کنه، میره بیرون، میره بیرون از رخشوی خانه. اونجا میگه که رو وقتی که خیلی هم ناراحته که من چرا اینطوری هم، چرا من نبا، اونجا یه مناجاتی داره، یه حرف عجیبی میگه، خدایا یه کاری بکن که من از خون بدن عزیزان تو اینقدر حالم بد نشه، من چرا باید. و این لحظه و لحظات بعدش اساسا استراب خونش میره،
یعنی یه تحولی در درونش شکل میگیره،
یعنی انگاری این استراب کوچیک تون استراب بزرگ رضای خداوند کامل گم میشه و این زن دیگه میمونه توی رخشوی خانه. خیلی چیز عجیبی بود، وسواسش سر جاش بود خارج از اونجا، ولی اونجا که میرفت این زن اصلا چیز دیگری میشد. برای همین خیلی شگفت‌آورن اینا، مثلا تکلیف گرایی که حرکتشون میداد.
خیلی ممنونم.
نگاهی به آثار جشنواره علوم انسانی عمار با حضور کارشناسان و صاحب نظران گفتمان انقلاب در شبکه رادیویی جوان، یک شنبه شبها ساعت 22. منظره منظریه را یک شنبه شبها ساعت 22 در شبکه جوان بشنوید و در ایران صدا .ir ببینید.
شنوندگان عزیز، شما با منظریه همراه بودید. ما در این قسمت از منظریه درباره زنان و پشتیبانی از جنگ با حضور سرکار خانم دانشور و سوژه کتاب حوض خون، کتاب نان سالهای جنگ گفتگو کردیم. خانم دانشور در پاسخ به این سوال که زمینه‌های مشارکت اجتماعی زنان در جنگ و پشتیبانی از جنگ چگونه توصیف میشه، فرمودن که یک روح جمعی و یک روح یاریگری در میان زنان در پشتیبانی از جنگ وجود داشته که اون نقش متفاوت اونها رو به منصه ظهور گذاشته و اساساً یک تولید معنا و جهت‌دهی به کنش‌های اونها از همین در واقع روح جمعی و یاریگری شکل گرفته بوده که عنصر اصلی در اون درک تاریخی داشته که از زن بودن خودشون در طول تاریخ و الگوهای زنانه در طول تاریخ داشتن. در پاسخ به این سوال که آیا میشه تاریخ زن ایرانی رو تقسیم به دو برهه قبل و بعد از انقلاب کردیشون، پاسخشون مثبت بود و گفتن که انقلاب این کار رو کرده، ولی به این معنا نیست که زن ایرانی قبل از انقلاب نامرئی بوده در تاریخ، نه، مرئی بوده و حضور داشته، اصالت داشته، کنش داشته، نقش داشته. اون کاری که انقلاب اسلامی میکنه اینه که عناصر آگاهی زن ایرانی رو در واقع یک زمینه‌ای برای بروزش به وجود میاره، لذا گونه متفاوتی از نگاه به زن هم از آنچه که در علوم انسانی غربی یا در گفتمانهای غربی وجود داره شکل میده. در پاسخ به این سوال که چرا اساساً نقش زنان اینقدر تقلیل یافته بهش نگاه میشه، چه در جنگ چه در سایر عرصه ها، گفتن که یک نظم مفهومی خاص، یک انگاره های علمی یا شبه علمی حاکم بر اذهان هست که اجازه نمیده که زن و زن ایرانی و زنان رو اونجوری که هستند ببینیم. ما رو از مشاهده که یکی از روش های ارتباط برقرار کردن با موضوعات علمی هست دور میکنه و این نظم مفهومی میاد ما رو صرفا درگیر انتزاع میکنه و از عینیت های سوژه ها ما رو دور میکنه. و در این که چه مؤلفه هایی در تشخیص مسئله و کنشگری زنان ایرانی اثرگذار بوده، گفتن که مهمترینش میل به زندگی بوده. آن زنان ایرانی میل به زندگی و جریان داشتن زندگی داشتن، لذا کنشگریشون هم مبتنی بر همین بوده و ارزشمندی زندگی براشون بالا بوده، لذا از همین میل به زندگی تکلیف گرایی در اونها شکل میگیره و برای اینکه بتونن تکلیف خودشون رو خوب ایفا بکنن با زنان الگو در اسلام مثل حضرت زینب سلام الله علیها و حضرت زهرا سلام الله علیها ارتباط و نسبت خودشون رو تنگاتنگ‌تر می‌کردن. خیلی ممنونم خانم دانشور. اگه نکته‌ای باقی مونده که در این مبحث می‌خواید بفرمایید ما در خدمت شما هستیم.
متشکرم از شما، من نکته دیگه‌ای ندارم. مرسی.
سپاسگزارم. زنده باشید. شما با منظریه همراه بودید. منظریه رو می‌تونید از شبکه رادیوی جوان یک شنبه‌ها ساعت 22 ببینید و سایت ایران صدا تصویر ما رو هم داشته باشید. شب بر همه شما خوش.
همه دل داده دلش بسته ما شد، ای من به فدای دل دیوانه پسندش. به غزل خانه ترنج خوش اومدید.
عاشقتم دست خودم، این حالا تو سارم عاشقم اونقدر که محال دست از تو بردارم. تو رو دارم تو روزایی که دنیا دلگیره، یا حس دل تنگی یا دوری میمیره، یا ریتم موسیقی قلبت دنیا ما میگیره. ثانیه ثانیه صدات مثل آروم نفسات، مثل اولین بار نمیذاره که دیوونه نباشم. میرسم از تو به خودم شکلم خنده تو شدم، بیقرار این عشق و پریشون دیوونه گیاشم. ثانیه ثانیه صدا مثل آروم نفسات، مثل اولین بار نمیذاره که دیوونه نباشم. میرسم از تو به خودم شکلم خنده تو شدم، بیقرار این عشق و پریشون دیوونه گیاشم.
امشب اگر یاری کنی ای دید طوفان میکنم، آتش به دل میافکنم، دریا به دامان میکنم. میجویمت میجویمت با آنکه پیدا نیستی، میخواهمت میخواهمت هرچند پنهان میکنم. چه به غیر از تو بود خالی ماند، در این سرا تو بمان ای که ماندگار تویی. 3881 برای شماست، برامون پیامک بزن.
ترسونیست طاقت ندیدنت دیگه، با این چشما یکم سونیست. زندگی میره به با میره به با جون بیقراری تو، روزای خوبم
اگه یه برگ خسته دست بادم، حتی اگه کسی نمونده که بیفته یادم، بازم خدا بدترین لحظه میرسه
هزار امید است و هر هزار تویی، شروع شادی و پایان انتظار تویی.
آن صبح سر زنده آمد با خون صبح شمیدان، جلده کرد و در بهمن آمد بهاران، آن صبح سر زنده آمد دمز زمان با از آن زد، جوشید از این خاک روشن عشقی که آتش به جان زد.
شوق رهایی نغمه تکبیر ما بود، نام خدا فریاد عالمگیر ما بود، زنجیرهای کهنه را وا کرده بودی، شب را به نور و نغمه ها شاد کرده بودی.
آن صبح سر زنده آمد با خون صبح شهیدان، روح خدا جلده کرد و در بهمن آمد بهاران، آن صبح سر زنده آمد دمز زمان با از آن زد، جوشید از این خاک روشن عشقی که آتش به جان زد.
فجر آمد و شب از مسیر تیر عشقا ماند، آن خاطرات روشن از صبح و تماشا ماند، آنک صدا زد غیرت ما جان عالم را، آه ستم سوز مسلمانان عالم را، آه ستم سوز مسلمانان عالم را.
آن صبح سر زنده آمد با خون صبح شهیدان، روح خدا جلده کرد و در بهمن آمد بهاران، آن صبح سر زنده آمد دمز زمان با از آن زد، جوشید از این خاک روشن عشقی که آتش به جان زد.
فجر آمد و شب از مسیر تیر عشقا ماند، آن خاطرات روشن از صبح و تماشا ما، آنک صدا زد غیرت ما جان عالم را، آه ستم سوز مسلمانان عالم را، آه ستم سوز مسلمانان عالم را.
آن صبح سر زنده آمد با خون صبح شهیدان، روح خدا جلده کرد و در بهمن آمد بهاران، آن صبح سر زنده آمد دمز زمان با از آن زد، جوشید از این خاک روشن عشقی که آتش به جان زد.
تا برنامه بعد، خدا حافظ همتون.
آزرد دل بی سر و پا من، در شهر شما عاشق انگشت نما من، دیوانه تر از مردم دیوانه اگر هست جانا، به خدا من به خدا من به خدا من. شوریده آزرد دل بی سر و پا من، در شهر شما عاشق انگشت نما من، دیوانه تر از مردم دیوانه اگر هست جانا، به خدا من به خدا من به خدا من. همه خوبان سخنگوی غزل سازم، ما به در خانه عشق تو گدام، من یک دم نبه یاد من و رنجوری من، تا یک هم گرفتار به زنجیر وفا من، دیده ی آزرد دل بی سر و پا من، در شهر شما عاشق انگشت نمام. ای شیر شکاران سیاه موی سیاه چشم، آهوی گرفتار به زندان شما من، آن روح پریشان سفر جوی جهان گرد، همراه به هر غافل چون بانگ
ترنج،
تا بیشتر از غم دل دیوانه بسوزد، برداشت شد تا به سحر دست دعا من، تا بیشتر از غم دل دیوانه بسوزد، برداشت شد تا به سحر دست دعا من، شوریده ی آزرد دل بی سر و پا من، در شهر شما عاشق انگشت نما من، دیوانه تر از مردم دیوانه اگر هست جانا، به خدا من، به خدا من، به خدا من، شوریده ی آزرد دل بی سر و پا من.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و صداست با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپزخونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره، بیمکس.
شرکت مهربان الیاف گرمسار، تولید کننده کیسه های پلیپروپیلن، جهت بسته‌بندی مواد غذایی و مصالح ساختمانی در رنگ ها و ابعاد مختلف. تلفن 023-3455-3425، نشانی گرمسار شهرک صنعتی فجر. شرکت مهربان الیاف گرمسار.
مهد فرش زیبای پر نقش و نگار، مهد فرش ابریشمین و باوقار،
مهد فرش نام آشنای ماندگار،
مهد فرش در هر گره زیبانگار،
تا بوده ایران سرفراز و پایدار، تا باشد ایران مهد فرش ماندگار،
مهد فرش در جای جای این دیار،
مهد فرش با شعبه های بیشمار، ایران مهد فرش است.
ساعت 23، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان. به نام خدا، سلام، شبتون بخیر.